در آیات 49 و 50 سوره آل عمران نیز نکات برجسته‌ای از عیسی مسیح آمده است. در آیه 49 سوره آل عمران از ویژگی‌های عیسی مسیح یاد می‌کنه که به بنی اسرائیل گفته بود من از سوی خدا معجزاتی برای شما آوردم. از گل پرنده می‌سازم، اونگاه در آن می‌دمم، پس به اذن پروردگار پرنده می‌شود و به اذن خداوند نابینای مادرزاد را شفا می‌دهم. مردگان را زنده می‌کنم و شما را از آنچه می‌خورید و در خانه‌هایتان ذخیره است خبر می‌دهم. در واقع هر پیامبری که برگزیده می شود باید هم از کتب پیامبران پیشین و هم از علوم رایج آن زمان آگاه باشد تا دانشمندان و عقلای اون عصر سخنان او رو بپذیرند. در زمان حضرت موسی علیه السلام سحر و جادو یک علم رایج بود، برای همین معجزه او حتی ساحران رو تحت تاثیر قرار داد و به اون ایمان آوردن و علوم رایج زمان عیسی مسیح بیشتر پزشکی بود و معجزات حضرتش هم زنده کردن مردگان و شفای بیماران و از این نمونه ها. نکته های اهمیت دیگه این هست که تمامی آنچه که در این آیات ذکر شده از معجزات خداوند و همه به اذن و اجازه خداوند بوده است و اینکه خداست که بیماران را شفا می دهد و اینکه خداست که عیسی مسیح را از آنچه در خانه هایشان افراد می خوردند آگاه کرده و اینها همه به وحی الهی بوده. به این نکته نیز هشداری است که هیچ کس حتی پیامبران را نمیتوان با خدا شریک کرد و از شرک باید دوری جست. در آیه 50 آل عمران سخن از رسالت عیسی است که اومده برخی محدودیت های دین یهود را که در آیین موسی برقرار شده بود برداره. این محدودیت ها هم به خاطر ظلم یهود ایجاد و خداوند تو آیه 160 سوره نساء به این موضوع اشاره داره و می‌فرماید پس به جهت این همه ظلمی که یهود کردند و هم بدین جهت که بسیاری مردم را از راه خدا منع کردند، ما نعمت‌های پاکیزه‌ای را که بر آنها حلال بود حرام گردانیدیم و مسیح این نعمت‌ها را دوباره بازگرداند. در آیه 51 سوره آل عمران بر اینکه تنها و تنها خداوند را بپرستید تاکید دارد و همه سخن هم همین است، چرا که با شرک و پرستش غیر خدا جز نابودی و ضلالت و خاری هیچ چیز عاید و نصیب انسان نمی شود. و یعلمه الکتاب والحکمت والتورات والانجیل و رسولا الى بنی اسرائیل ان قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. و او را به عنوان پیامبری به سوی بنی اسرائیل می فرستد که او به آنان می گوید در حقیقت من از جانب پروردگارتان برایتان معجزه ای آوردم. من از گل برای شما چیزی به شکل پرنده می سازم، آنگاه در آن می دمم، پس به اذن خداوند پرنده می شود و به اذن خداوند نابینای مادرزاد و پیس را بهبود می بخشم و مردگان را زنده می گردانم و شما را از آنچه می خورید و در خانه هایتان ذخیره می کنید خبر می دهم. مسلماً در این معجزات برای شما اگر مؤمن باشید عبرت است.
و مصدقا لما بین یدی من التورات ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله واطيعون.
و میگوید آمده ام تا تورات را
که پیش از من نازل شده از تصدیق کننده ای باشم و تا پاره ای از آنچه را که بر شما حرام گردیده بر شما حلال کنم و از جانب پروردگارتان برای شما نشانه ای آوردم، پس از خدا پروا دارید و مرا اطاعت کنید.
ان الله ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم.
در حقیقت خداوند پروردگار من و پروردگار شماست، پس او را بپرستید که راه راست این است.
در آیات 52، 53 و 54 سوره آل عمران از حواریون مسیح که کمک کنندگان و یاری دهندگان او بودن سخن رفته و جالب این که در آیه 52 کلمه مسلمون به معنی تسلیم شدگان هست و حواریون گفتند ما تسلیم خدا هستیم، پس اسلام و مسلمون به معنی دین خاص نیست بلکه به معنی تسلیم شدگان به خداوند است. کلمه حوری که ریشه حواریون هست به معنی شستن و سفید کردن هست و حوریان بهشتی منظور سفیدی پوست اون هاست. حواریون یعنی هم خود را از آلودگی های گناه پاک می کردند و هم برای پاکی دیگران تلاش می کردند. اونها همه جا با مسیح بودند و تبلیغ دین او را می کردند و برای اونها قضا یا اون مائده آسمانی می رسید. این موضوع موجب شده بود که برای خودشون این موضوع رو یک افتخار بزرگ می دونستند که خداوند برای اونها مائده های آسمانی می فرسته. بنابراین به مسیح گفتند که آیا بالاتر از ما هم کسی هست؟ گفت بله، کسی که از دست رنج خود نون بخوره. و بعد از این تذکر حواریون از این به بعد از طریق شستن لباس ها برای دیگران امرار معاش می کردند و این به درستی به انسان‌ها تذکری است که باید در پی روزی خود به پا خیزند و مانند بعضی از روحانیون مذاهب مختلف نباشند که بدون هیچ کاری فقط از دسترنج مردم ارتضاع می‌کنند. در آیه 54 هم اشاره می‌کند که این علمای نابکار قوم یهود بودند که مکر کردند و قصد کشتن مسیح را داشتند، که خداوند بهترین مکرکنندگان است و حیله و مکرشان را به خودشان بازگرداند و هرگز موفق به این کار نشدند.
فلما احس عیسى منهم الكفر قال من انصاری الى الله قال الحواریون نحن انصار الله آمنا بالله واشهد باننا مسلمون.
چون عیسی از آنان احساس کفر کرد گفت یاران من در راه خدا چه کسانند؟ حواریون گفتند ما یاران خداییم، به خدا ایمان آوردیم و گواه باش که ما تسلیم او هستیم.
ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین.
پروردگارا با آنچه نازل کردی گرویدیم و فرستادت را پیروی کردیم، پس ما را در زمره گواهان بنویس.
و مکروا و مکر الله و الله خیر الماکرین.
و دشمنان مکر کردند و خدا در پاسخشان مکر در میان آورد و خداوند بهترین مکرانگیزان است. در آیه 55 سوره آل عمران مشخصا ذکر شده که دشمنان نتوانستند مسیح را به دام بیاندازند و خدا فرمود من تو را از شر دشمنان کفار نجات خواهم داد و به آسمان نزد خود میبرم و پیروانت را بر یهودیان برتری میدهم، که چنین هم شد و نهایتا
در قرن چهارم میلادی مسیحیت توسط کنستانتین کبیر رسمی شد و عالمگیر. هنوز هم پیروان مسیح بر پیروان یهودیت برتری دارند. و جالب این که اینجا کفر و شرک یک آلودگی قلمداد میشه که باید از اون پاک شد و برحذر بود. و در آیات 56 و 57 سوره آل عمران پس از نقل ماجرای مسیح و اینکه چگونه از دست کافران او را رهانیده و پاک گردانیده و به آسمان نزد خیش برده، از عقوبت کافران یاد می کند که در دنیا و آخرت یاورانی نخواهند داشت. و اما کسانی که ایمان آورده و کارهای خوب و شایسته انجام می دهند، خداوند اجرشان را به تمامی به آنان می دهد و خداوند بیدادگران و ظالمان را دوست ندارد.
اذ قال الله يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه ثم الي مرجعكم فاحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون.
یاد کن هنگامی را که خدا گفت ای عیسی، من تو را برگرفته و به سوی خیش بالا میبرم و تو را از آلایش کسانی که کفر ورزیده اند پاک میگردانم و تا روز قیامت کسانی را که از تو پیروی کرده اند فوق کسانی که کافر شده اند قرار خواهم داد. آنگاه فرجام شما به سوی من است. پس در آنچه بر سر آن اختلاف می کردید میان شما داوری خواهد شد.
فاما الذين كفروا فاعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والاخره وما لهم من ناصرين.
اما کسانی که کفر ورزیدند در دنیا و آخرت به سختی عذابشان کنم و یاورانی نخواهند داشت.
و اما الذین آمنوا و عملوا الصالحات فیوفیهم اجورهم والله لا يحب الظالمین.
و اما کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند، خداوند مزدشان را به تمامی به آنها می دهد و خداوند بیدادگران را دوست نمی دارد. در آیات 58 تا 60 آل عمران درباره حکمت داستان مسیح سخن گفته و اینکه خلقت عیسی مسیح مانند حضرت آدم بوده که از خاک آفریدش و فقط گفت باش پس وجود یافت. و به پیامبر گرامی اسلام توصیه می کند که اینها از سوی خداست و کوچکترین تردید و شکی نداشته باش. نکته اساسی این است که پیامبر به حکم انسان بودن ممکن است شک کند. و جالب این که با اینکه پیامبر است، خدا شک را برای او محال نمی دارد و به همین جهت تذکر می دهد که حواسش را جمع کند و این نشان می دهد که استثناء و فرقی بین پیامبران و سایرین نیست، همونطور که خود پیامبر گرامی اسلام فرمودند انا بشر مثلکم. حتی ابراهیم علیه السلام که سرمشق و اسوه تمامی پیامبران هست، در مورد معاد و زنده شدن مردگان نیاز به اطمینان قلبی داشت که خداوند در سوره بقره آیه 260 داستان مردن و زنده کردن آن چهار پرنده را به ابراهیم علیه السلام می آموزد.
ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم.
این هاست که ما آن را از آیات و قرآن حکمت آموز بر تو می‌خوانیم.
إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون.
در واقع مثل عیسی نزد خدا همچون مثل خلقت آدم است که او را از خاک آفرید، سپس بدو گفت باش پس وجود یافت.
الحق من ربك فلا تكن من الممترين.
آنچه درباره عیسی گفته شد حق و از جانب پروردگار تو است، پس از تردید کنندگان مباش. سوره مریم در قرآن کریم یکی از مشخص‌ترین سوره هایی است که درباره عیسی مسیح به صورت مفصل صحبت شده و ما در این بحث اون قسمت هایی که با سوره آل عمران مشترک هست رو نیاوردم و اون نکات برجسته و فرازهای بزرگی که از در سوره مریم از عیسی مسیح اومده رو بهش اشاره کردم. در آیات 22 تا 26 سوره مریم خداوند در حین نقل داستان مریم و به دنیا آمدن مسیح یک قانون بزرگ از قوانین موفقیت رو اشاره میکنه و اون اینکه مریم زمانی که به تولد عیسی مسیح نزدیک میشد به مکانی خارج از روستا رفت و در آنجا به درخت نخلی تکیه زد و در اندوه سنگینی ناشی از رسوایی حاملگی بدون داشتن شوهر و اینکه چگونه باید جوابگوی مردم باشد به سر می برد، تا جایی که حتی آرزوی مرگ می کند و اینکه ای کاش همه او را از یاد می بردند و از خاطره ها محو می شد تا چنین مصیبت سنگینی را گرفتار نمی شد. درست در همین لحظات بحرانی است که خداوند بزرگترین درس موفقیت را به او می آموزد. اولین سفارشی که می کند این است که مریم غمگین نباش. اینکه تصور کنی که در بیش از 2000 سال پیش در یک روستای منطقه بیت المقدس دختری پاک دامن همچون مریم که ناگهان باردار می شود، اونگاه چه فضای سنگینی رو باید تحمل کند. با این وجود خداوند اولین توصیه‌ای که به او می‌کند این که غمگین مباش. چرا؟ چون این غم و اندوه دقیقاً منزلگاه شیطان است و انسان با غمگین بودن در واقع حوادث بعدی را به بدترین نحو رقم خواهد زد. بنابراین خداوند این قانون را گوشزد می‌کند و این که ای مریم غمگین مباش. حقیقتا این موضوعات بسیار درس آموز است. پس به عیسی باردار شد و به خاطر او در مکانی دور کناره گرفت. آنگاه درد زاییدن او را به ناچار به جانب درخت خرما کشانید و در آن حال گفت ای کاش پیش از این می مردم و یک سره از خاطره ها فراموش شده بودم. پس از زیر پایش ندایی آمد که غمگین مباش که پروردگارت از زیر پای تو نهر آبی پدید آورده است تا بیاشامی و شستشو کنی. و تنه خرما را به سوی خود بجنبان تا برایت خرمای تازه و از بار چیده بریزد. پس از آن خرما بخور و از آن نهر بیاشام و خاطرت را شاد و خوش دار و اگر از مردم کسی را دیدی که درباره نوزادت پرسید بگو من برای خدای رحمان روزه سکوت نهز کردم، پس هرگز امروز با هیچ انسانی سخن نخواهم گفت. Thank you. قسمت بعدی از سوره مریم که باز هم دقیقاً به موضوع عیسی مسیح میپردازد، فرازهایی از سوره مریم است. آیات 35 تا 40 سوره مریم به این اشاره شده که اینکه مسیح پسر خدا نیست. در این آیات تأکید شده که شایسته خداوند نیست که فرزندی را به او نسبت دهند، چرا که بر هر چه اراده کند بیدرنگ به وجود می آید. اما در آن زمان احزاب و گروه های مختلف اختلاف کردند و به خصوص در زمان کنستانتین کبیر، یعنی در قرن 4 میلادی، زمانی که مسیحیت به صورت دین رسمی شد، این اختلافات و این تعارضات بیشتر خودش رو نشون داد که عده‌ای رسما مسیح را پسر خدا دانستند و بحث تثلیث مسیحی را که همان رابطه پسر، پدر و روح القدس هست را مطرح کردند که قرآن صریحا آن را رد می‌کند. خداوند هشدارهای جدی در این خصوص می‌دهد که وای بر کسانی که این گونه فکر کنند و در روز قیامت چنین کسانی که عیسی را پسر خدا نامیدند در حسرت دور و درازی خواهند بود و از ایمان کاملا بدورند. خدا را نسزد که هیچ فرزندی برای خود برگیرد. او منزه است، چون پدید آمدن چیزی را اراده کند فقط به آن میگوید باش، پس بیدرنگ موجود میشود. عیسی گفت بی تردید خدا یکتا پروردگار من و شماست، پس او را بپرستید که این راهی راست است. ولی گروه هایی از میان آنان درباره عیسی اختلاف کردند. پس وای بر کسانی که با افراط در شأن عیسی کافر شدند از حضور در روزی بزرگ. آنان روزی که به سوی ما می آیند نسبت به حقایق چه شنوا و چه بینا می شود، ولی امروز ستمکاران در گمراهی آشکارند. آنان را از روز حسرت، آنگاه که کار از کار بگذرد، بترسان، در حالی که آنان در بیخبری شدیدی هستند و ایمان نمی آورند. یقیناً ما این که زمین و همه کسانی را که روی آن قرار دارند به میراث می‌بریم و همه به سوی ما بازگردانده می‌شوند. در ادامه سوره مریم در آیات 88 تا 95، یعنی آیات انتهایی سوره مبارکه مریم، بار دیگر به این موضوع اشاره شده که نسبت دادن اینکه خداوند فرزندی دارد امری بسیار زشت و تهمتی بس ناروا به خداوند است. در این آیات چنان این تهمت را بزرگ و ناروا دانسته که به خاطر آن نزدیک است تمام آسمان قطعه قطعه و زمین شکافته شده و کوه‌ها به شدت در هم فرو ریخته شوند. و در ادامه آمده است کسانی که این تهمت را به خداوند یکتا زدند روزی در پیشگاه او حاضر شده و به حسابشان به شدیدترین وجهی رسیدگی خواهد شد. اینک گوشه جان بسپاریم به آیات پایانی سوره مبارکه مریم. و مشرکان گفتند خدای رحمان برای خود فرزندی گرفته است. به راستی که چیزی بسیار زشت و نسبتی بس ناروا به میان آورده اید. نزدیک است آسمان ها از این ادعای بی است و سخن ناروا پاره پاره شود و زمین بشکافد و کوها به شدت در هم بشکنند و فرو ریزند. خاطر آنکه برای خدای رحمان فرزندی ادعا کردند و خدای رحمان را نسزد که فرزندی اختیار کند. هیچ کس در آسمان ها و زمین نیست مگر اینکه ذاتن بنده و به سوی خدای رحمان می آید. به یقین همه آنان را با قدرت و دانشش کنترل و احاطه نموده و درست و دقیق شماره کرده است. و روز قیامت همه آنان تنها به پیشگاه او می آیند.